ساعت 17 به وقت ایران، من رویا ملکی همراه شما هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. شهروندان هندی برای سفر به ایران از اول آذر ماه روادید دریافت کنند. عربستان میگوید مسعود پزشکیان پیش از سفر بن سلمان به آمریکا نامه‌ای برای او فرستاد. و ائتلاف ارسودانی در انتخابات عراق پیروز شد. سفارت ایران در دهلی نو اعلام کرد از اول آذر ماه اتباع هند که قصد سفر به ایران دارند باید روادید دریافت کنند. پیش از این شهروندان هندی برای سفر به ایران نیازمند دریافت روادید نبودند. به گزارش رسانه‌های ایران، اجرای مقررات لغو روادید توریستی برای اتباع هندی از تاریخ 1 آذر ماه سال 1404 به حالت تعلیق درآمده است. وزارت امور خارجه هند هم روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای نوشت برخی شهروندان هند که پیشتر با وعده‌های دروغین از جمله اشتغال یا تضمین به کشورهای ثالث از جمله اشتغال یا تضمین رفتن به کشورهای ثالث به ایران سفر کرده بودند، پس از رسیدن به ایران روبوده شدند و برای آزادی آنها درخواست باد شده بود. وزارت امور خارجه هند افزود با این اقدام دولت ایران از سوء استفاده بیشتر سودجویان و جنایتکاران جلوگیری خواهد شد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داد که محمد بن سلمان دوشنبه نامه‌ای از مسعود پزشکیان دریافت کرده است. این نامه را وزیر کشور عربستان در دیدار با رئیس سازمان حج و زیارت ایران تحویل گرفت. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت سه‌شنبه گفت این نامه با هدف قدردانی از همکاری ریاض در بازگشت حجاج ایرانی در سال گذشته ارسال شد. نامه رئیس جمهوری ایران تنها ساعتی پیش از سفر ولیعهد عربستان به ایالات متحده برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا فرستاده شد. در ماه‌های گذشته روابط تهران و ریاض به طور چشمگیری بهبود یافته است. سفر محمد بن سلمان به واشنگتن برای گفتگو با دونالد ترامپ با هدف تعمیق همکاری‌های کلان اقتصادی و امنیتی انجام می‌شود. در همین حال آقای ترامپ دوشنبه در کاخ سفید با تاکید دوباره بر نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت می‌خواهد فروش جنگنده پیشرفته F-35 آمریکا به عربستان را تایید کند و این کار را انجام خواهد داد. ائتلاف تحت رهبری محمد شجاع اسودانی نخست وزیر عراق با 46 کرسی بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی عراق به دست آورد. اما تشکیل دولت جدید به دلیل چانه‌زنی‌ها شاید ماه‌ها طول بکشد. آقای اسودانی با چالش‌های نفوذ آمریکا و جمهوری اسلامی و مدیریت گروه‌های مسلح نزدیک به تهران روبروست. با اعلام این نتایج، ائتلاف موسوم به چارچوب هماهنگی نزدیک به جمهوری اسلامی دوشنبه اعلام کرد که بلوک اکثریت را در پارلمان تازه منتخب تشکیل داده و نخست وزیر بعدی را معرفی خواهد کرد. نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات نشان می‌دهد پیروزی احزاب و گروه‌های عمدتاً شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی در این انتخابات قابل توجه است. طبق عرف سیاسی عراق، پست نخست وزیری به یک شیعه، ریاست پارلمان به یک سنی و ریاست جمهوری به یک کرد می‌رسد. شورای امنیت سازمان ملل به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای برقراری صلح در غزه رأی مثبت داد. در رأی‌گیری روز دوشنبه 13 کشور حمایت خود را از طرح آمریکا برای برقراری صلح در غزه اعلام کردند و چین و روسیه به این طرح رأی ممتنع دادند. این قطعنامه ایالات متحده بر اجرای طرح آتش بس 20 ماده‌ای دونالد ترامپ و استقرار نیروهای بین‌المللی در باریکه غزه بدون حضور گروه افراطی حماس تأکید دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تایید طرح آمریکا در شبکه اجتماعی خود نوشت این اقدام یکی از بزرگترین تاییدهای تاریخ سازمان ملل خواهد بود که به صلح بیشتر در جهان کمک می‌کند و لحظه‌ای با اهمیت از نظر تاریخی است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم دوشنبه اعلام کرد این قطعنامه یک نقطه عطف تاریخی در ساختن غزه آرام و مرفه است که مردم فلسطین و نه حماس آن را اداره خواهند کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی تلقی می شود. یوهان وادفون وزیر امور خارجه آلمان از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از طرح صلح غزه استقبال کرد و روز سه‌شنبه در سفری به بلگراد گفت این نشان می‌دهد که سیستم سازمان ملل متحد کارآمد است. او با بیان اینکه این رأی‌گیری نقطه عطف تعیین کننده است گفت برای ما این قطعنامه کلید تعیین کننده برای آینده مسالمت‌آمیز و برابر بین اسرائیل و فلسطینیان است. با وجود تهدید رسمی دونالد ترامپ مبنی بر شکایت 1 تا 5 میلیارد دلاری از بی بی سی به دلیل ویرایش جنجالی سخنرانی‌اش در 6 ژانویه سال 2021، سمیر شاه رئیس هیئت مدیره بی بی سی به کارکنان این سازمان اطمینان داد که شکایت مورد تهدید رئیس جمهوری آمریکا هیچ مبنایی برای افترا ندارد و افزود مصمم به جنگیدن در این پرونده حقوقی است. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
سمیر شاه رئیس هیئت مدیره سازمان بی بی سی روز دوشنبه به کارکنان سازمان خود اطمینان داد که شکایت مورد تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هیچ مبنایی برای افترا ندارد و تأکید کرد که این سازمان مصمم به جنگیدن در برابر این تهدید است. این جنجال از یک مستند بی بی سی شروع شد که اندکی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 پخش شد. در این مستند 3 بخش از سخنرانی دونالد ترامپ در 6 ژانویه 2021 یعنی روز حمله حامیان او به ساختمان کنگره به شکلی ویرایش و به هم چسبانده شده بود که به نظر برخی کارشناسان این تصور را ایجاد می‌کرد که او خواستار خشونت بوده است. وکلای رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کردند در صورت عدم پس گرفتن مستند عذرخواهی و جبران خسارت مالی و اعتباری تا سقف 1 میلیارد دلار از بی بی سی شکایت خواهند کرد. با این حال دونالد ترامپ روز جمعه گفت که احتمالاً این هفته از بی بی سی به مبلغی بین 1 تا 5 میلیارد دلار شکایت خواهد کرد. با این وجود بی بی سی رسماً عذرخواهی کرده و گفته است که تدوین سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا اشتباه در قضاوت بوده، اما با این موضوع هم مخالفت کرد که مبنایی برای ادعای افترا وجود دارد و از پذیرفتن پرداخت غرامت مالی نیز خودداری کرده است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که وظیفه دارد با شکایت حقوقی جلوی تکرار چنین اقداماتی را بگیرد و احتمالاً شکایت در ایالات متحده و در فلوریدا ثبت خواهد شد. وکلای دونالد ترامپ دلیل این تصمیم را منقضی شدن محدودیت 1 ساله برای طرح دعوای افترا در بریتانیا عنوان کردند. به نوشته رویترز انتظار می رود بی بی سی استدلال کند که این برنامه در آمریکا پخش نشده و در سرویس پخش آنلاین آن نیز در دسترس رأی دهندگان فلوریدا نبوده است. این بحران در حال حاضر سازمان بی بی سی را در بزرگترین چالش چند دهه اخیر خود قرار داده است. در پی این جنجال 2 تن از مدیران ارشد این سازمان، تیم دیوی مدیر کل و دبورا ترنس رئیس بخش اخبار، استعفا دادند. سازمان بی بی سی که در سال 1922 تأسیس شده، عمدتاً از طریق حق نمایشی که مردم بریتانیا می‌پردازند تأمین مالی می‌شود.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید از موضوع پرونده حقوقی که علیه بی بی سی باز شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. اما در خبر دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد اقدام اخیر سپاه پاسداران در توقیف یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال در تنگه هرمز نقص آشکار حقوق بین الملل است. به گزارش سنتکام نیروهای سپاه پاسداران با بالگرد بر نفتکش تالارا فرود آمدند و آن را به سوی آبهای سرزمینی ایران هدایت کردند. این نفتکش تحت مدیریت یک شرکت قبرس است، هنگام حرکت در نزدیکی سواحل امارات از تماس خارج شده بود. در بیانیه سنتکام آمده که اقدام ایران در استفاده از نیروهای نظامی برای کنترل یک کشتی تجاری و توقیف آن در آب‌های بین‌المللی مخل آزادی کشتیرانی و جریان آزاده تجارت است. طبق بیانیه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، نیروهای سنتکام این توقیف را زیر نظر داشتند. سنتکام از جمهوری اسلامی خواسته مبنای حقوق این اقدام را برای جامعه جهانی توضیح دهد. نفتکش تالارا همچنان در اختیار ایران قرار دارد. سپاس که همراه و شنونده این بخش خبری رادیو فردا بودید.